أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. این تتمه ای رو نسبت به بحث قبل اشاره کنیم، بعد وارد بحث جدیدمون بشیم. اون بحث تتمه این بود که ما جلسه گذشته عرض کردیم به این که وجوب یا جواز تعذیر دال بر حرمت عمل، منتها دوستان تنبه دادند که در بحث های صبر ما اونجا مطرح کرده بودیم به این که ملازمه بین تعذیر و وجوب نیست، بلکه میتونه این یک تأدیب اجتماعی باشه. به عبارت دیگه یک نوعی از احکام حکومتی باشه که حاکمان نه من باب حرمت اولیه عمل، حالا حتی من باب ادب یا نظم اجتماعی این کار انجام بدن. ظاهرا اشکالی که مطرح کردن درسته با توجه به بحثی که ما در بحث صبر و بحث دشنام مطرح کردیم، ازا این علام ابنال مشهور بود که بحثی که دیروز مطرح کردیم. اما بحث امروزمون در رابطه با رابطه است که حکومت ها با فقراء جامعه دارند، یا به تعبیر امروزی ها آسیب پذیر ها، قشر آسیب پذیر. می فرماید حضرت ثم الله الله فی طبقت سفلا. تعبیر الله الله رو مترجمین بعضی معنا کردن که از خدا بترس، مرحوم فیض الاسلام اینجوری معنا کرده، بعضیا گفتن خدا را در نظر داشته باش، یعنی که نه در نظر داشته باش رو گفتند فعلیست که حذف شده. بعضی هم که اکثرشونن همین به صورت مطلق ترجمه کردن خدا را خدا را، به نظر میرسه این تعبیر الله الله که در تعبیر مولا المبهدین در اون آخرین وصیتشون به امام حسن هم هست، الله الله فی الایتام، الله الله فی جیرانکم، الله الله فی الصلات، الله الله فی الزکات، الله الله فی النساء، الله الله فی القرآن. این یه اصطلاح خاصه ایشون یا حالا اصطلاح اون روزگار بوده که ازش اهمیت موضوع فهم شده، یعنی یک اصطلاحی است که شما به دنبال فعل و فاعلی براش نگردید، به معنی اینکه این خیلی مهمه. الله الله فی با فی هم باید بیاد، این یعنی این مسئله رو خیلی مهم بدانید، این مسئله از دید من مهمه، بهش اهتمام ببرزید، دلالت بر اهمیت داره. حالا فعلش رو مثلا فعلی درش بوده نمیدونم، یا اینکه الله الله رو بگیم یعنی به خاطر خدا، که مثلا به خاطر خدا اهتمام داشته باش به طبقه سفلا، یه نوعی بگیم تو رو خدا این کارو بکن، تو رو به خدا که در فارسی میگیم. ولی به نظر میرسه با توجه به فضایی که هست دلالت بر اهتمام داره، یک اصطلاحی است که خیلی مثلا این مسئله مهمه برای گوینده این گونه بیانش میکنه. بفرماید الله الله فی طبقت سفلا، یعنی در طبقه فروده است، طبقه پایین، که خب در مقابل اون طبقاتی است که تا کنون برشمردن و که انم مثلا دستشون به دهنشون میرسه و توانایی مالی بالاتری دارن. اینها کیان؟ من بیان همین طبقه سفلاست، من الذین لا حیلت لهم، اینها کسانی هستند که حیلهی ندارند. حیله هم از ریشه حول هم از ریشه حیل، از هر دو برگرفته شده، یعنی هم یک معتل واویست هم معتل یائی و اعلالش به هر دو میتونه باشه. به معنای مهارت هست، به معنای قدرت تصرف در کارها هست. ازا لا حیلت له یعنی قدرتی برای او نیست، توانایی و مهارتی برای او نیست. در قرآن هم یه تعبیرش به کار رفته، لا یستطیعون حیلتن، یعنی اونها نمی توانند، قدرتی ندارند، توانایی برای قدرت شاری ندارند. لغت حاله به معنای تبدل حالته، اینکه یک تغییر حالتی پدید بیاد به این میگن حاله، یعنی یک تحولی انجام شد. ممکنم از حیله به این جهت بیاد که فرد در حقیقت با این قدرت و توانایی توان تغییری داره، توان تحولی داره، میتونه کاری رو عوض بکنه. یعنی اگر دچار مشکلی شد میتونه مشکل خودش رو تغییر بده. پس لا حیلت له یعنی توان تغییر نداره. اینجا الذین لا حیلت لهم یعنی اونهایی هستند که توان تغییر، تحول، تحویل، بتونن زندگیشون رو عوض بکنن ندارن. خب پس گروه اول اینهایی هستند که هیچ توانی ندارن. اگه بخوایم در فارسی معادلش بذاریم، ناچار لغت خوبیست. چاره یعنی همین، یعنی که کاری میتونن بکنن اما دیگه بیچارند، یعنی هیچ چاره‌ای ندارن، ناچارن، بیچاره، همین لا حیلت لهم. ول مساکین، پس گروه اول اونهایی که هیچ حیله‌ای ندارند، هیچ چاره‌ای ندارند، بن‌بستند، از هر طرف گرفتند جز وحشتان نیفزود، زنهار از این بیابان و این راه بی‌نهایت، راه بسته است. ول مساکین، گروه دوم مساکینه. خب سابقا راجع به مساکین چون صحبت کردیم دیگه بازش نمی کنیم. مساکین از لغت سکن است، مسکین هم به این جهت زمینگیر شده، ساکن شده که ان حرکت نمیتونه بکنه بشه میگن مسکین. ول محتاجین، احتیاج دارند، اونها هم دوباره گرفتار حاجتند و مشکلند. و اهل البؤسا، بؤسا از لغت بعث، بعث به معنای دلیری هست، شجاعت، دلیری، توانمندی. به معنای ترس هم هست، به معنای عذاب هم هست. و لا بأس به که اصطلاح بسیار معروفی در لسان روایات مام، یعنی این که عذابی نیست، گناهی نیست. یا وقتی میگن لا بأس علیک، یعنی بازم ترسی بر تو نیست. یا لا بأس به، دوباره این ترسی درش نیست، ترس از چی؟ ترس از یک عذابی. اما لغت کلیش بأس و یبأس و بؤسن و بؤسا، هر دو مسترشه، هم بؤسن که بؤس لغت مهمیست، بؤسا هم مستر دیگشه، بأس هم یه مستر دیگشه. رو هم مستریست که به معنای همین آمده، به معنای سختی، سخت شد امور، ترسید یا همون برش سخت شد، ناتوان شد. همین جهت هم بؤسا یا بؤس که لغتش باشه به معنی سختی، بیچیزی، ناتوانی شدید و حتی فقر شدید. در لغت هم این، در قرآن هم این لغت به چندین نحو آمده، هم فعلش آمده، هم یکی از مواردش و اطعم البائس الفقیر، لغت بائس از همین اومده، بائس هم یعنی کسی که بسیار فقر داره، فقر شدیده، بؤس به معنای اون فقر و مشکل و ناتوانی شدیده. پس اهل البؤسا یعنی اهل فقر شدید، یعنی کسایی که به شدت فقیرن. و زمنا، زمنا مستر نیست به خلاف بؤسا، بلکه خودش جمع زمین و زمنه. زمین و زمن به معنای کسیست که بیماریش طول کشیده، مزمن شده. بعضا تو فارسی معنا میکنن زمینگیر، اما نه، حالا یکی از مصادیق زمینگیره، یعنی آدمی که بیماری طولانی مدتی داره، یه وقت حالا یه هفته، پنج روز، شیش روز، چهار روزه، یه وقت دوره طولانی طرف میاد که همون ازش لغت معروفی تو فارسی گرفتیم به نام بیماری های مزمن، یعنی بیماری های طولانی.
این بیماری داخلش هست؟
بله بله، اصلا بیماری. البته آسیب هم هست، آسیب طولانی، زمانه یعنی آسیب، یا از دست دادن برخی از قوا، ولی به همون معنای بیماری است، یعنی به معنای یک مشکلی در طرف پیدا شده. به همین جهت هم آدم زمینگیر یعنی یکی از قواش رو از دست میده، مثلا راه رفتنش نمیتونه، اینایی که دست نداره، پا نداره، یکی از قواش رو از دست میده، میگن زمانه، با ریزه هم هست. اما نکتش اینجا وجود داره که اهل البؤسا و زمنا، زمنا اصل بؤسا نیست، این اهل زمنا نیست، چون اهل البؤسا، اهل اضافه به مصدره، ولی زمنا مصدر نیست، زمنا خودش لغتی است که جمع زمن و زمینه به معنای ناتوانان، اگه بخوایم بگیم. حالا مثلا این گونه معناش بکنیم: خدا را، خدا را در طبقه فروده است اهتمام ببرزید، آنان که قدرتی ندارند و مساکین و محتاجین و اهل سختی های شدید و بیماران ناتوان. مثلا این گونه معناش کنیم. اهل سر زمنا در هر صورت نمیاد، زمنا عطف به بوستانیست، عطف به اهله. یه گفته اینجا ممکنه باشه و اون این که آیا اینها ترتبی درشه، یعنی حکومت باید در مرحله اول سراغ لاحیلت لهم بره، بعدش سراغ مساکین و محتاجین و بعد سراغ اهل بؤسا که فقر شهیدن، آخر بره سراغ زمینگیرها. به نظر میرسه نه، علارغم این که بعضی از شارحین خواستن بگن اینا ترتبی برش مترتبه، نه، ممکنه هم از اینا خیلی هاشون همپوشانی داشته باشن، یعنی یک نفری علاوه بر این که اهل زم، اهل بؤساس، محتاجم باشه، اگر زمناس مثلا فرض بفرمایید که دارای لاحیلت لهو هم صدق برش بکنه. اصطلاحاتی است که قابل صدق بر یک نفر هم هست. البته ممکن هم است بگیم در جاهای مثلا فردی زمینگیره ولی نه پول داره، وقت ممکن اینجا سوال بشه که خب کسی زمینگیره یا مثلا بیماری مزمنی داره ولی خب پول داره، خب چرا حکومت داره، خودش پول میده نفر استخدام میکنه کمکش میکنن. این نه، ممکنه واقعا از این جهت ناتوان باشه. دقت به این بکنید، مثل همین بیماری کرونا ما که آمد، طرف بیماره اما هیچ کم آزار نمیشه بره کمکش بکنه، یعنی الزامن اگه پول باشه، به خصوص بیماری واگیردار باشه، خب هر چقدر هم پول بده ممکنه کسی حاضر نشه بره کمکش بکنه. اینها رو حکومت باید به نوعی براشون تصدی بکنه. یا کسایی که هیچ چاره‌ای نداره، ممکنه حالا درآمدی داشته باشه ولی الان نمیتونه از او استفاده بکنه یا تصرف در درآمدهاش نمیتونه بکنه، فرض بفرمایید طرف مهجور شده یا اموالش رو فعلا دسترسی بهشون نداره، اینا قابل فروز بسیار مختلفی است. ما حسلش یعنی آنهایی که محتاج به کمک و حکومت هستند، یعنی این جامعش اینه، کسانی که اگر حالا اینو میخوام قیدش رو اضافه کنم، این پنج دسته‌ای که بهش اشاره میکنن کسانی هستن که اگر حکومت به اونها کمک نکنه یا طاقت حیات ندارند، یا اگر هم طاقت حیات دارند و زنده میمانند یک رنج غیر قابل تحمل نوعی رو باید بردوش بکشند. ممکنه طرف زنده میمونه، حالا طوریش هم نیست، یه آدم زمینگیری همش هم گریه میکنه و درد میکشه و ممکنه 5 سال هم درد بکشه، ولی این رنج رنجیست که به طور متعارف نمیتونن افراد او رو تحمل بکنند، ناتوانه فرد برای اینکه این درد و رنج یا این بیماری مهلک یا غیر مهلک رو از خودش سلب بکنه. پس یک، ناتوانند. دو، این ناتوانی در چیزهایی است که عادتا قابل تحمل نیست. و سه، فرد خودش نمیتونه این رو بدون کمک حکومت از خودش سلب بکنه. اینها مثلا همین پنج دسته ای، اون جامعه این پنج دسته ای هم که حضرت بهشون اشاره میکنه. بعد میفرماید حضرت که فإن فی هذه الطبقه قانعاً و معترا. در اینجا ترجمه ها بسیار در رابطه با معتر آشفته است، نه ترجمه های نهج البلاغه، کلن ترجمه های این لغت دارای آشفتگی است. علت شما اینه که این لغت در قرآن آمده، یعنی در آیه شریفه است که و اطعم القانع اول معتر، در بحث حج میگه بعد از این که شما رفتید و حج کردید و گوسفند رو کشتید، از این هدیتون به قانع و معتر بدهید. در اینکه معتر کیست، به حل بحث هایی صورت گرفته. معروف اینه که میگن قانع یعنی کسی که نمیاد به شما بگه بده من، فقیره ولی با سیلی صورت خودش رو سرخ نگه میداره. اما معتر کسیست که میاد و مطالبه میکنه، سوال میکنه. این معناییست که گرفتند و خیلی از ترجمه ها همینه گرفتند و همین ترجمه قرآن و این به نهج البلاغه هم سرایت پیدا کرده. اصلش هم ظاهرن برمیگرده به یک عبارتی که راغب در مفردات داره و همین در بسیاری از کتاب های لغت هم آمده که معتر رو گفتن از ریشه اعتر است، معناش هم گفتند المتعرض للسؤال، کسی که تعرض میکنه برای سؤال، یعنی میاد در معرض خودش رو قرار میده برای اینکه سؤال بکنه، ازش مطالبه کنه بخواد. اراره، حالا ما میگیم مخالفین این داره، مخالفین جدی این ترجمه مشهور داره که بهشون اشاره میکنه. اراره این دوتاره به معنای عجز و ضعفه و اعترار به معنای متابعشه، یعنی اختیار ضعف، یعنی این که من ضعف رو بپذیرم، در درون خودم قبول بکنم. گفتن خب پذیرش ضعف یعنی شما این ضعف رو دیدید، میگن شکست رو پذیرفت، اینم ضعف و عجز رو بپذیره. آدمی که بپذیره که ما نداریم، ما ناتوانیم، خب طبیعتا این وقت دستش تو برای کمک دراز میکنه. مرحوم آقای مصطفی به شدت نهی میکنه از این معنا، میگه این به این معنا نیست که این تعرض لسؤال داره، یعنی رفته دستش رو دراز میکنه و طلب میکنه، بلکه یعنی رنگ رخساره خبر میدهد از حال درون. قانع کسیست که نداره ولی ظاهرش ظاهریست که شما نمیدونید نداره. معتر یعنی نداره ولی لباس پاره پوره ای داره، قیافه ای نداره، کفشش کهنه است، درب داغونه، رنگش پریده، ولی ممکنه نگه سوال از شما بکنه که این المتعرض للسؤال هم به این معنا نیست که میاد از شما سوال میکنه. میگه این ناخودآگاه این در معرض قرار میگیره،
زبان حالش.
حتی برخی از کتابهای لغت اینو تصریح دارن، الذی یتعرض ولا یفصح بالسؤال، یعنی سوال رو تکلمه بهش نمی کنه بگه من بگی، ولی میاد ما سه زوزل نگاه میکنه. مثلا فرض کنید شما یه جایی دارن تقسیم میکنن یه چیزی، نمیاد جلو، اون دور واسطه داره نگاه میکنه، با زبان حال با صد زبان به شما میگه منم میخوام، اما نمیگه، به تکلم نمیاد، چند نه یک نوعی منع در وجودش وجود داره که این رو نمیتونه به زبان بیاره و بگه. به این میگن معتر، گفته شده. قانع اون وقت نقطه مقابلشه، قانع حتی اصلا نمیاد خودش رو در معرض قرار بده، نمیاد جلو. بعضی هم گفتن آیه شریفه ای که یحسب و هم الجاهل و اغنیا، میگه این آدم های بسیار بیچاره این، ولی آدم های جاهلی که وضع اونا رو نمیدونن فکر میکنن که اینا اغنیا هن. اصطلاح امروز میگیم آبرودار، یعنی آدم آبروداریه. حتی مثلا نگید کسی بره تحقیق بکنه تو محل، آبروداره، مثلا آبروش میره، دختر دم بخت داره، بفهمن مثلا نمیرن بگیرن، از اینجور چیزایی که به طور متعارف گفته میشه. یحسب هم الجاهل و اغنیاء من التحفف، چرا؟ چون اینا عفاف دارن، اینا حریم دارن. تعرف هم به سیما هم لا یسالون الناس، اما اینا اهل سؤال از مردم نیستن. گفتم قانع اینه. اما ذیل این آیه شریفه سوره حج دو روایت از امام صادق در فرق بین قانع و معتر. یک روایت اینه که حضرت می فرماین القانع الذی یرضا بما اعطیته، پول میدی راضی، 50 تومن میدی میگه خدا شکر، خدا بزرگت کنه، شکر، خدا قبول بکنه، 100 تومن میدی قبول میکنه، 10 تومن هم بدی قبول میکنه، به هر چی بهش عطا میکنی راضیست، ولای از خط ناراحت هم نمیشه. اینجور نیست که حالا اگر رفتی که یه پول کمی بهش دادی عصبانی بشه، ناراحت بشه. اینو گفتی قانع. ولی معتر المار رو بک لیعتیه لطوت امه، ببخشید، کسیست که میاد عبور میکنه، نمیاد بگه بده به من. بینشون آمین من وجه ها، یعنی ممکنه با این حساب او فقط صفتی که در قانعه اینه که پولی که بهش میدی هرچی بدی قبول میکنه. اینجور نیست که بگی آقا مثلا بگی من انگر میخوام شما یه پول خیلی کمی بده، بگی آقا برو دنبال کار زندگی، تا زیر فوشی هم بده، نه. این عدینه. اما معتر نه، معتر کسیست که مار رو بچ، میاد یه جوری خودشو در معرض تو قرار میده، در مرور تو قرار میده که تو اطعامش بکن. این یک تعریفی که باز از امام صادقه. یه تعریف دیگه هم از امام صادقه باز بایی ذره تفاوت میکنه. گفتن القانع الذی یقنع بما اعطیته، که خب این همون بالایی است. دومی المعتر الذی یعتریک، عارض بر تو میشه، چون اینم میتونه به معنی مرور کردن باشه، به معنی این که عارض بر تو میشه، نه این دفعه یعنی سوال بکنه، عارض بر تو میشه که به اون معنی اولیهی که مترجمین کردن سازگار باشه، یعنی اونهایی که میاد در حقیقت دست طمع رو دراز میکنه. به قول حافظ گفت دست طلب چو پیش کسان کرده ای، دراز پل بسته ای که بگذری از آبروی خیش. بعد می فهمن والسائل الذی یسألک فی یدیه، با دستش طلب بکنه، والفقیر والباعث هو الفقیر. این هم روایت دومی است که در این مسئله وارد شده. خیلی چندان مسئله مهمی در نهج البلاغه ظاهرن مد نظر نیست، الا اینکه بگیم حضرت بگن نگاه کن اینا یه عدهشون هستن میشناسیشون معتران، حالا یا خودشون میان میگن آقا ما بدبختیم بیچاره ای، هر جا وام میدن طرف تو اول رخ سرکلش هست، هر جا سور میدن هست، قومی های گروهی دارن زریلی که همه جا سرکلشون پیدا میشه، همه جا هستن، یعنی خودش ابایی نداره از این که خودش رو در معرض قرار بده، حالا یا میگه یا به هر حال قیافش معلومه، شناخته شده است، قابل شناسایی است. قانع مطابق این مسئله که گفتیم به این معناست کسانی که قابل شناسایی نیستند، لذا حضرت تنبه میده میگه حکومت باید یک وسائلی داشته باشه بره اونا رو بگرده پیدا بکنه، یعنی یک کاری بکنه که آنها شناخته بشن، معلوم بشن. از اینجا یه نکته ای که سابقا من در زندگی مولای الموحدین همیشه برام سوال بود، ممکنه با این مطلب به نوعی حل بشه. میگن شب حضرت را میافتاد تو کوچه ها و میرفت اون خونه هایی که حتما خب بهشون میذاشت روی کول خودش و میبرد تقسیم میکرد با آدم ها، پولی میداد قرار داد. من همیشه برام سوال بوده وقتی این کارو مثلا فرض کن حضرت به عنوان فرد عادی میکنه خب خوبه، ولی حکومت نباید این کارو بکنه، اومد نهادسازی بکنه، خب یه اعلام میکردن مسجد کوفه اون بخش پشتیش یه دفتری هر کی میخواد در اونجا پول بگیره بره، یه کمیته تشکیل بدن ده نفرم استخدام بکنن به اینا بگن آقا شما نه چرا آخر شب هم بری خب اول صبح را بفتید همه تقسیم بکنی، باستید ساعت 11 شب 12 شب یواشکی تو کوچه ها بچرخید به یه عده پول بدید، خب این چه کاریه که میکنید؟ شما همون ساعت 8 صبح قشنگ آفتاب بالا اومده یه دفتری قرار میدادید، آدم ها می اومدن خیلی رک پوسکنده می اومدن میشستن پوشون میگرفتن میرفتن، حکومت نهادسازی میکنه دیگه. مثلا پس به اول انقلاب میگفتن آقا فقرا رو قرار بهشون برسی، آقا راه یافتید تو خونه ها و اینا، خب این کار نیست دیگه، نهای جایی رو میذارن خودشون میان قشنگ جنسشون رو میگیرن میبرن. یعنی اینجور نیست که بگیم خود آقا باید را بیفته بعدم حالا خودش به تنهایی شب حالا چند تا خونه رو میتونه برسه، 10 تا 5 تا 15 تا، حالا اگه اونا شدن 15,000 تا چه کار بکنه که بالاخره این همه آدم باشه استخدام باشه بشناسن خود اینا و بعدا دوز از کار در نیان این کسایی که هستن. این سوال بود در ازم، من در این مورد یه شبهی داشتم که شاید قصه اصلا قصه یک قضیتون فی واقعه بوده، یه موقعی بوده، یه داستانی بوده که نقل شده، حالا به عنوان یک اتفاق روزمره بیان شده، ولی ممکنه با توجه به این مسئله بگیم نه، در حقیقت حضرت کسانی رو میرفته سراغشون که آبرودار بودن، یعنی از اون طبقه قانه، یعنی اونایی که نمیخواستن بیان، ولی اونجا خودش بوده، اون که قشنگ تو مسجد کوفه بوده و همه بودن و میومدن و میگرفتن، اما به عللی حضرت میدونسته که مثلا فرض کن کوچه هشتم پلاک سومی کسی توشه نمیخواد خودش رو در معرض قرار بده، نمیخواد به فقر شناخته بشه، نمیخواد هیچ نوعی معلوم بشه که اینه، اونا رو میرفته یواشکی و لذا خودش هم اقدام میکرده که حتی یک نفری که بینم باشه اون نفهمه، کسی دیگه یه مطلع نشه، یاره خبر خاصی به حضرت میرسیده، یه نامه خاصی میداده، یه جور به خصوصی میداده، نه برای ما رو علم امامت کارو حضرت از طریق غیب مطلع میشده، اینو وقتی تصویر عاقلانه تر و قابل تصوری پیدا میکنه.
این رابطه ایتی که فرمودید با این جمعه شما کجاست؟
نه اون که به طور کلی بله، اون نهادسازی الله الله بله، شما حکومت باید این کارو بکنه، حواسشون باشه بنی کمیته امداد تعیین میکنه، اونا چایی تعیین میکنه و کمیته مختلف میذاره، بهزیستی میذاره، آدما رو میارن، حالا اهل زمنار زمینگیرها رو که چه کار بکنن؟ اون پول بگیرن، خب نهایت درست بکنن، به زیستی دوتا ساختمون میذارن میبرنشون اونجا، یه سری قطع نخواهی هم خود میدارن اون طرف اینا رو. اما قانعه هاش رو میگه مراقب اونا باشن، یعنی اونا هم حواست باشه اینجور نباشه هرکی میاد بشه پولی بدی. یه عده ممکنه پرخوشتا باشن، دیده نشن اولیایی تحت قوائی لا یعرف هم غیری از این سرخ باشه.
را که در فعنیه از این سرخ تعریف شده رابطه با موقف داره، میگه اینا رو در نظر بگیر،
میگه همه رو در نظر بگیر، بعد هم بدون که اینا دو دستن وقت از ننشی وقت از لله مستحفظ که من حقهی فیهم. این عبارت سختیست، در ترجمهش عبارت سختیست، لذا همراهی کنیم که دونه دونهش رو در این جلو ترجمه هم همه به خاطر همین مختلفه، نمیگم غلطه، چون پیچیدگی تعلیق داره، اینکه چی به چی متعلقه، نه اینکه لغتاش معلومه. استحفظ به معنای از او خواست که آن شیء را حفظ کند، استحفظه الشیء زیدون، استحفظ امرن الشیء، یعنی زید از امر خواست که شیء را حفظ کند. اینجا استحفظه یعنی خدا خواست از تو حفظ کنی چی را؟ ماه موصول را. که ماه موصول چیه؟ من حقه، حق خدا را. پس آنچه که خدا از تو خواسته است که آن را حفظ کنی، که بیان باشد از حق خدا. اولین سوال نه حق خدا چیه؟ حق خدا چیه که تو باید حفظش بکنی؟ ظاهرن نمیخواد بگه احکام الهیست، چون احکام الهی در مقام توزیع پول اینجا در مقام نیست، یعنی ما حصل من حکم الله، حق الله یعنی آن چیزی که از احکام الهی حاصل میشه، که زکات باشه، خمس باشه، اینم تو ترجمه ها اصلا خیلی اصلا انداختن نیوردن. پس حق خدا یعنی ما حصل من حکمه، اون اموال، اون پولهایی که از حکم خدا، از دستورات خدا برای حکومت تأمین میشه. خدا گفته زکات بدن، خدا گفته اراضی خراجیه رو بگیرن، خدا گفته خمس بدن، خدا گفته انفال در اختیار توه، خدا گفته فعل در اختیار توه، خدا گفته که خیلی از کفارات در اختیار تو. اینا همه حق الله. حق الله یه معنای نمیخوام باز بگم که در بحث زکات و خمس بحث هست که آیا مالک اینها فقرا هستن یا مصرفشن. یه بحث در رابطه با خمس و زکات هست که آیا خمس ملک فقراست یا مصرفش فقرا. ملک فقرا نیست، چون ملکشون باشه یعنی این که مال اوناست، بعدا نمایش به اونها میرسه، ارث بهشون میرسه، اگه بهشون ندادید میان همه اینا توش پیدا میشه. نه، مراد اینه که اینها مصرفش فقرا هستند، نه این که ملک فقرا بشه. اینو ممکنه کسی بگه رفت به این نداره، حالا از این حاصل بشه ملکشون باشه یا مصرفش باشن، ولی بالاخره اینها ناشی از حق الله هست. پس اون اموالی که خدا تو را بر حفظ آنها مسلط کرده، از تو خواسته که آنها را حفظ کن، من حقه، پس من اموال بیت المال. عبارات بعدی هم تقریبا همینو میگه. خب احفظ، حفظ کن، لله حفظ کن. لله این چی؟ یعنی با قصد قربت که به این مسئله به صراحت مرحوم فیض الاسلام ترجمه کرده، گفته قصد قربت کن و حفظ کن. خب اینجا این سوال البته ممکنه مطرح بشه که حفظ اموال بیت المال واجب توسلی است، قصد قربت نمیخواد. اما خب جوابی هم داره، جوابش هم اینه که اینجور نیست کارتون توسلی قابلیت قصد قربت نداشته باشه. شما در توسلیات میتونه قصد قربت بکنید، لازم نیست. لذا حضرت دارن میگم قصد قربت هم بکن، این کارو بکن. یه نکته دیگه این که بگیم نه، برای خدا حفظ کن. مثل این که من میگم آقا این داری میری فلان جا، این بچه من اونجاست، برا من نگرش دار تا من بیام. یا دارن تقسیمی میدن، مال منم بگیر نگر دار تا من بیام ازت بگیرم. این برای خدا حفظش کن. آنچه که خدا از تو خواسته است حفظش کنی، حفظش کن برای خدا نه بر خودت. نگرش ندار بذار تو جیبت، برای خدا نگرش دار. خب برای خدا نگهش دار، نگهداری برای خدا چیه؟ نگهداری برای خدا اینه که بدی به فقرا، فیهم
نه
نه نه بسی منت نیست، تقسیم بین فقرا. اگه اینو گفتیم فیهم متعلقه به احفظه، که مترجمین اینجوری خیلی ها معنی نکردن، احفظ فیهم، اینو تو اونا حفظ کن. یعنی مثل اینکه من به تو میگم آقا، مثال ساده بزنم، آقا شما برو من یه قرضی دارم از محمد آقا بگیر، بعد برای من یه حساب باکن تو بانک فلان، تو اون بانک برای من حفظش کن. اینم میگه اموالی که خدا داره رو بگیر، همه اموالی که خدا داره رو حفظ کن، برای خدا بده به فقرا، پیش فقرا که باشه حفظ شده برای خدا. یعنی توزیع بین الفقرا حفظ لله، حفظ کردن مال برای خدا. به این بری چالش بکنی، به این نیست بری تو بانک بذاری، به این نیست که بری تو بیت المال نگرش داری، به این نیست که بری دخینه درست کنی. حفظ لله بینه که بین فقرا تقسیمش کنی. اون وقت اون فیهم آخر متعلق به احفظ میشه، احفظ لله فیهم، اونا رو بین اونا حفظ کن، در میان آنان حفظ کن، نه در بیت المال، نه تو جیب مبارک، بین اونا حفظش کن. این معنا اینجوری میشه. پس اون وقت اینجوری میشه، آن اموالی که حق خداست چون از حکم اوس آمده است. این در حقیقت ما چونش رو گذاشتیم که بگیم این حق خدا بودن، چرا به خدا میگیم حق الله. و خدا حفظ آن را از تو خواسته است، آنها را حفظ کن. و حفظ آن به این است که آن را در موضع خود قرار دهی، به موضع آن فقرا هستند. حالا عبارت عربی شده در میاد ازش، و احفظ لله ما استحفظك من حقه فیهم، و احفظ لله فیهم، اونا رو در میان آنها حفظ کن، در میان اونها نگه دار. این ترجمه که من دارم میگم کسی نگفت. به طور متعارف فیهم رو همه به حقه گرفتن، یعنی متعارف حقه فیهم، حق خدا در اونها، حق خدا در اونها معنایی نداره. یعنی چه حق خدا در اونها؟ احفظ فیهمه، به اینه که معنا میده. و اینجوری معنای روان تری به نظر پیدا میشه، معنای خیلی لطیفی هم پیدا میکنه. میگه اموالی که خدا گفته حفظش کن رو در جای خودش قرار بده. در جای خود قرار دادن حفظ ماله. حفظ مال جاش کجاست؟ بین فقراست، فیهمه، در میان فقراست. خب بله نه اون به اون نمیخوره. اما این یه معنا، یه احتمال هم این که فیهم رو لهم معنا بکنیم، حقهی لهم باشه. یعنی فی رو اصلا لهم معنا بکنیم، بگیم مستحفظش من حقهی لهم، اون حقی که خدا داره در اموال و اون مال فقراست، که در حقیقت یعنی توضیحش در باشه. اگر حقهی رو، اگر ببخشید فیهم رو متعلق به حقهی یا فیهم یعنی مال به استحفظه که ایشون میگن اون حفظ بکن در میان آنها، یعنی که انه به صورت قضیه خینیه است، یعنی وقتی در میان آنها بودی، اون وقت این اگر نگیریم باید به این معنا بگیریم که حق این لهم، حقی که برای آنهاست، حق خداست، پول مال خداست، اما مال اونهاست، مصرفش اونها هستند. یه احتمال دیگه یه آخری هم در داستان بدیم و اون این که من حقوق هم باشه، اصلا این حق هیفی هم نباشه، این تصحیف شده، اصلا حقهی نیست که انگر بخواییم در خود دست و پا بزنیم. مستحفظه که من حقوق هم، حق هیفی هم ممکنه مثل حقوق هم نوشته بشه، یعنی حقهی اون ضمیر هی میشه واو، فی هم هم یه قهم بشه، میشه حقوق هم. اون آن چیزی که خدا تو را از تو خواستان را حفظ کنی که چیه؟ که حقوق فقرا است، حقوق این. آیا شاهدی هم درش داریم؟ بله، کتاب نهج السباقه که یکی از کتاب‌هاییست که نهج البلاغه توش، همین عهدنامه توش آمده، در اون این گونه ضبطش کرده، تو تمام نهج البلاغه آمده تصحیف حقوق هم باشه، جد حقوق هم باشه دیگه اینجور پیچوندنها درش نیست. ولی اون فی هم هم که ما اول از همه معنا کردیم و البته گفتیم کسی متاسفانه اینجوری معنا نکرده، اون هم یکی از معانیست. بعد می فرماین وجعل لهم قسما من بیت مالک، برای اونها، برای این فقرا یک قسمی، یک سهمی از بیت المال قرار بده. بیت المال وجه تسمیهش این بوده که در دوره امیرالمومنین و البته ظاهرا بعد از پیغمبر، شاید هم در دوره خلفا هم شکل گرفته باشه، نمیدونم آیا در دوره پیامبر هم بوده یا نبوده، یک اتاقی، بیت یعنی اتاق، یک اتاقی در کنار مسجد بوده، پولا رو می‌ذاشتن اونجا در اون بستن، این شده بوده بیت المال. بعدن شده هر چیزی که دیگه مربوط به مسلمین باشه میگفتن مربوط به بیت المال، یعنی پولش باید بیاد بره اونجا، یعنی خزانه عمومی کشور. تعبیرش از این وقت تسمیه شروع شده، آرام آرام مونده. هر پولی که مال حکومته، گفتم خراجات هست، زکوات هست، اخماس هست، انفال، به خصوص که امروز که 90% درآمد بیت المال از انفال که نفت باشه هست، جرائم هست، جرائم مالی که میدن پولش میاد، پس برای اینا یه سهمی قرار بده. و قسما من قلات ثواف الاسلام فی کل بلده. ثوافی جمع صافی است، صافیه بعدها در لغت‌های دوره قاجار به خصوص تبدیل شده به یه لغتی که تا امروز هم در بعضی از اصطلاحات هست، خالصجات. صافی یعنی خیلی صاف، همون به معنای روشن. در مقابل بعدن اصطلاحش شده خالصجات. الان تو حکومت، تو هنوزم تو بنجاق‌ها و تو چیزهای دولتی داریم خالصجات. خالد جازارن از عصر نادر تو ایران شروع شده به اصطلاحاً، بعد در عصر قاجار خیلی پررنگه. مراد اون زمین هاییست که در اختیار حاکم بوده، بینیم ملک و حکومت، بینیم میگن خالصه حکومت، یعنی اینها کسی توش سهم نداره. به عبارت دیگه زمین هایی بوده، زمینم بوده، زمینهایی بوده که مالک شخصی نداشته، حالا یا حکومت از مالکین شخصیش خریده بوده یا اصلا نداره، مثل زمینهای موات یا بایری که رها شده، یا اینکه به زور مفتوحاً وطن گرفته شده یا تو شرایط خاصی، اونایی که در اختیار حاکم مسلمینه. لغت صفوم که هر چیز برازنده کاریست که در جنگ ها متعلق به فرمانده است، از همین مطلب ظاهرن آمده. تعبیر خالص جاز صوافی. اما نکته بسیار مهمش در اینجا عطف صافیه به اسلامه، چون یه بحثی در فقه وجود داره که آیا این خالص جاد ملک شخص حاکمه، هر کار میتونه باش بکنه؟ فتوا داریم کسی هم گفتن داره، گفتن شاه یا حاکم یا رهبر یا امام المسلمین هر کی اون بالا سر میشینه، اینا ملک اوست، هر کار بخواد بکنه بکنه. حالا به ارثم میرسه، حتی تو دوره خودمون بعضی از فقها فتوا دادن که وجوهاتی که در اختیار مرجعه، اگر مرجع مرد ارث میرسه، چون شخصیت حقوقی عنوان براش قائل نشدند. اما بعضی هم میگن نه، اینا مال امام به ما هو و هو نیست که ارث برسه و هر کار بخواد بکنه، اینا مال اسلامه. پس اینا درست خالص جاته، ولی مال حکومت اسلامی است، مال فرد نیست. و این تعبیری که در اینجا اومده صراف الاسلام، یعنی صافیه های اسلام، نه صافیه های شخصی که هر کار میخواد بش بکنه. قلات هم لغتن قله، یعنی درآمد حاصل از اجاره زمین یا اون منافع برآمده از زمین، یعنی اون محصولات. بیشتر در دومی رفته، ولی به معنی اجاره هم هست. شما اگه زمینی رو، خونه ای رو اجاره بدید، پولش رو بگیرید، تعبیر قله بش میشه. اما خب چون کشاورزی بود و اینا، اون گندم و جو و ذرت و هرچی از رو زمین برمیدارن بهش میگن قله. قله هم از این آمده. و قسم من قلات سوافل اسلام فی کل بلده، فی کل بلد دو احتمال درش وجوده، یکی متعلق به اجعل باشه، اجعل لهم قسما فی کل بلده، یعنی شما مراقب باش اینجور نباشه که فقط در یه جا بخورن از همه جا جمع بشن، نه، هر جای قسمتی براشون قرار بده، چه این بهتره با توجه به زیلی هم که خواهیم آورد. یکی هم غلات سوافل اسلام فی کل بلده، متعلق به غلات باشه، یعنی غلاتی که در هر بلد برمیاد یه سهمش رو برای فقرای همون بلد بذار. اگر اولی گفتیم یعنی کل پول جمع میشه یه جا، ولی اون که امسال تبریز بیشتر درآمد داشته، زاهدان نداشته، شما درآمد تبریز رو به زاهدان هم میدی، بالاخره تقسیم میکن. اما دومیش دیگه تصریح به این نداره که در کل بلد سهمی بذار، میگه غلات هر جا و پولها رو تقسیم بکن، حالا نحوه تقسیمش رو در اختیار خدا حاکم باشه. بعد میفرمان فإن للأقصى منهم مثل الذی للأدنى، هر کی دورتر، اقصا این دورتر، هر کی دورتره سهمی به اندازه هر کسی نزدیکتره داره. و این از واجباتی است که نهادسازی فقط و فقط میتونه نجاتش بده، و الا به طور متعارف وقتی انسان بخواد عمل بکنه اینجوریه که طبیعتا اونایی که میبینه و میشناسه رو بیشتر بهشون میده. نمیدوندم مثلا فرض کن توی دهات کورهی در خاش چقدر هستن و کیه و فقیر هستن، خبرم نداره، نمیدونه چی هست. در حالی که در شما اگه نهادسازی بکنید، خب گروهی هستن معلوم، اطلاعات میگیرن، میبرن، میارن سهم هر جایی رو قرار میدید. و این نکته بسیار مهمه که در اون زمان هم چقدر تعبیر کنه، رخ سامن هم اونا که دورن، پرتن، مربوط به جای دورن، اونا هم به اندازه کسایی که نزدیکن حق دارن. و کلون قد استرعی تحقه استرعا استرعا ایاه و الشیعه، دوبارم دو مفعولیه، این استحفظ است، یعنی از او خواست تا آن شیع را نگهداری کنند، مجبور شده، یعنی آنچه از تو خواست شده است، نخواست خداوند، آنچه از تو خواست شده است نگهداری آن را، حق آن را. و کلون به همه، چه نزدیک چه دور، چه اونی که تو خاشه، چه اونی که بغل دستت کوچه بغلیه، قد استرعیت از تو خواسته شده است که حقش را حفظ کنی. استرعیت حقه، گفتیم استرعا زیدون امرن حقن، یعنی زید از امر خواست حق را حفظ کند. اینجا میشه استرعا امرن حقن، یعنی از امر خواسته شده است که حق را حفظ کند. نظام میشه و کلون همه قد استرعیت خواسته شده است از تو که حق آنها را حفظ کنی، که به همین معنایی است که اشاره کردیم. تا ادامهش انشاءالله فردا.